خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران و دانشجویان گرامی. موضوع این جلسه مربوط میشه به گفتار هفتم که مهمترین و میشه گفت قلب مقدمات مشاوره هست. با چند تا نظریه آشنا خواهیم شد. نظریه های مشاوره، گفتار هفتم عنوانش هست نظریه های مشاوره. نظریه ها روابط علت معلولی بین پدیده ها را تبیین، توصیف و توضیح می دهند. اصلا چرا باید ما از نظریه پیروی کنیم؟ این یه سؤاله. اکثر مشاوران، بیش از 90% مشاوران تابع نظریه های مشاوره‌ای هستند. یه الگوها و به اصطلاح توضیحاتی در مورد حل مشکلات مراجعان ارائه شده و حدوداً میشه گفت در جهان نزدیک به 20 تا نظریه معتبر وجود دارد که ما 4 تاشو تو این کتاب براتون منظور کردیم. اگر دانشجوی مشاوره بودید حتما حداقل 20 تا از نظریه ها را میخوندید. با توجه به اینکه درس ما 3 واحدیه و باید در مورد این مسائل هم به شما توضیح بدیم، متاسفانه شرایط حضوری فراهم نشد. ولی اصلا چرا باید از نظریه ها استفاده کنیم در جریان مشاوره؟ چند تا فایده داره، من این خدمتتون میگم. اولش اینه که پیروی از نظریه به جریان مشاوره سرعت میبخشد، از آزمایش خطا چی؟ پیشگیری میشه. حل منطقی مشکلات را ممکن میسازد، از اتلاف نیرو و توان مراجع به مشاور جلوگیری میکند و مشاور را در پیشبینی رفتار مراجع یاری میدهد. نظریه همچون نقشه است که به مشاور میآموزد چه چیزهایی را جستجو کند، چه توقع و انتظاری از جلسه مشاوره داشته باشد و چگونه و با چه روشی نیل به اهداف مشاوره را ممکن می سازد. از اون رو استفاده از نظریه کار و عملکرد مشاوره را در زمینه های تشخیص، درمان و پیشبینی نتایج و نیز کاربرد فنون مشاوره را تسهیل می کند، آسان می کند و نحوه فعالیت او در اداره جلسات مشاوره را مشخص می کند. یک نظریه خوب چه ویژگی های ممکن است داشته باشه؟ یک نظریه باید به اندازه کافی روشن باشه و حتی امکان روابط بین پدیده های متعدد را با صراحت تبیین کند و هیچ مطلب مبهمی در تعریف و نیز هیچ گونه تضادی بین اصول کلی آن موجود نباشد. نظریه همچنین باید جامع باشد و با ایجاز به چراها پاسخ صحیح دهد. نظریه باید وسیله و محرکی قوی برای تحقیقات مفید و مؤثر باشد و محقق را به انجام تحقیقات ترغیب کند. خب این دوتا مطلب بود. یکی فایده نظریه ها و کاربرد آنها در مشاوره، دومیش ویژگی های یک نظریه خوب. خب ما گفتیم که 4 تا نظریه را خدمتتون ما اینجا منظور کردیم. مطلب بسیار مهمیه، از این نظریه حتما سوال میاد. اول نظریه مراجع محوریه. صاحب نظری که پشت این نظریه قرار دارد و این نظریه را ارائه کرده کانسوم کار راجز است. کانسوم کار راجز که برای تدوین این نظریه تحقیقات زیادی داشته. من یک خلاصه ای از تحصیلات و به اصطلاح شرح حال آقای راجز خدمتتون عرض میکنم. خلاصش اینه که در 32 سالگی از دانشگاه کلمبیا فوق دکترای روانپزشکی گرفته، 87 سال عمر کرده 32 سالگی توجه کنید، در 32 سالگی مدرک فوق دکترای روانپزشکی از دانشگاه کلمبیا گرفته، 87 سال زندگی کرده، 55 سال بعد از دکتراش دیگه، بعد از فوق دکتراش 55 سال نظریه پردازی کرده، خیلی زحمت کشیده. مفاهیم نظریه مراجع محوری را به طور خلاصه عرض می کنم که میگه پدیدارشناسی اساس نظریه مراجع محوری را تشکیل میدهد. پیروان پدیدارشناسی از جمله روسرل و هایدگر معتقدند گرچه جهان واقعی وجود دارد ولی مستقیماً قابل شناخت و تجربه نیست و از طریق ادراکات باید به وجود آن پی برد. در پدیدارشناسی با تاکید بر جهان پدیداری اعتقاد بر آن است که رفتار از ادراک حاصل میشه، یعنی اول نقشه یک کار رو در ذهن خود میکشیم، وقتی میتونیم بکشیم که اونو ادراک کرده باشیم، درک کرده باشیم، بعد اون اجرا میکنیم. بس در پدیدارشناسی با تاکید بر جهان پدیداری اعتقاد بر آن است که رفتار از ادراک حاصل میشه. جهان پدیداری هر فرد مختص خود اوست و متفاوت با دیگران میباشد و فقط خود فرد آن را به طور کامل میشناسد و هیچ کسی با هیچ ابزاری نمیتواند به شناخت کامل آن بدان گونه که آن فرد میشناسد توفیق یابد. بدین جهت هر انسان موجودی بی همتا شمرده میشه و که با هر انسان دیگری تفاوت دارد. با هر انسان دیگری بس یکی از شاخه ها، یکی از اون ستون نظریه مراجع محوری پدیدارشناسیه. میگه که هر کس، منظور از پدیدارشناسی اینه، هر کس جهان را اونطور میشناسد که آنطور درک میکند. هر فرد جهان را آنطور میشناسد که آنطور درک میکند. ادراکات افراد با هم دیگه متفاوته. هیچ دو خواهر برادری، دو خواهری، دو برادری، حتی پدر فرزندی بینش یکسانی نسبت به جهان ندارن، یعنی درک یکسانی از یک جهان کسب نکردن و هر کدومشون درک متفاوتی از دیگری دارن. اگر میخواهیم ببینیم که در ذهن او چه میگذرد باید بدونیم که جهان را چجوری درک میکند. پس یکی از ریشه های، یکی از ستون، یکی از میشه گفت که پایه های نظریه مراجع محوری پدیدارشناسیه. لزوم تغییر ادراک فرد از موقعیت. بعضی وقتا فرد بی خودی در موقعیت احساس اضطراب میکنه. از نظر من بی خودی احساس اضطراب میکنه، از نظر تو احتمالاً این احساس اضطراب میکنه به صورت الکی و بی علت از محیط، موقعیت، خانواده، مدرسه، محل کار احساس اضطراب داره. میگم بابا دیوونه شد، آخه چیزی نیست که. میگم اون وقت به شما میگن که دیوونه شدید، شما باید خودت را جای اون قرار بدی و اون مشکل، اون مورد را از گوشه چشم او نگاه کنی و اون وقت میفهمی که اون چرا مضطرب شده. برای تغییر در فرد یا موقعیت فرد باید تغییر در ادراک و اتفاق بیفته. منظور مراجع محوری، منظور کانسوم کار رازیز اینه. اگه میخواهیم رفتار کسی را تغییر بدیم باید افکارش را دستکاری کنیم، باید ادراکش تغییر پیدا کنه و حتما ادراک تغییر پیدا کنه، خود به خود رفتارم تغییر پیدا میکنه. دومین اساس نظریه اینجا و اکنونه، یعنی به گذشته نمیپردازه. میگه اگر بین مراجع و مشاور رابطه صمیمانه شکل بگیره، اون وقت در مراجع تغییر ایجاد میشه. من در صفحه 118 کتاب مطلب خوبی آورده در مورد، میگه نظریه مراجع محور بر اساس اینجا و اکنون قرار دارد، در این حوزه هست که اگر و آنگاه مطرح میشه. بدین معنی اگر در جلسه مشاوره احترام و توجه و درک توأم با همدلی بین مراجع و مشاور حاصل گردد، آنگاه تغییرات مطلوب و مقبول در مراجع به وقوع خواهد پیوست. مراجع نسبت به انسان نگرش مثبتی دارد، برخلاف آقای فروید. فروید میگفت که انسان‌ها به انسان ها بدبین بود، مثلا میگفت انسان ها شرور به دنیا آمدن، با خشم به دنیا آمدن، با سایق به دنیا آمدن، خیلی چیزها را با خودشون آوردن، خیلی از خصوصیات را با خودشون هنگام متولد با خودشون از ژن هاشون آوردن، ارث آورد، به ارث آوردن. ولی آقای کارنسون کاردزز نسبت به انسان نگرش مثبتی دارد و معتقد است انسان تمایل ذاتی به خودشکوفایی و تحقق اهداف ارگانیزم و حفظ تمامیت خود دارد. مثال میزنم براتون برای این موضوع آقای رازز. شما یک گل شمدانی را در نظر بگیرید، یک قلم شمدانی را در یک گلدانی ما میکاریم و به آب و نیازهاش را برآورده میکنیم، این در ذات خودش هست شکوفه بده. همین که چند تا برگ باز میکنه یواشاش آماده میشه شکوفه بده. ما این را شکوفا نمی کنیم، ما شرایط را براش فراهم میکنیم، در ذات اون شکوفایی وجود داره. آقای رازز این را تعمیم میده به انسانها، میگه انسانها ذاتن شرور نیستن، اینها ذاتن به خودشکوفایی و تمامیت خودشون این استعدادشون دارن. ما باید زمینه را فراهم کنیم که اینها به خودشکوفایی برسن. به نظر آقای رازز انسان اصولا موجودی اجتماعی واقع‌بین پیشرونده به سوی رشد و کمال هدفدار و اعتماد پذیر است، در صورتی که شرایط مناسب باشد توانایی خودشکوفایی دارد. انسان قویاً به توجه و احساس ارزشمندی نیازمند است و در صورت برآورده شدن این نیازها خوشنودی و رضایت او حاصل خواهد آمد. انسان همچنین موجودی آزاد در این حال مسئول است، زیرا آزادی بدون مسئولیت به هرج و مرج می انجامد. مشاور مراجع محوری بر اینجا و اکنون تاکید دارد، مراجع را از احساس و رفتارش در زمان حال آگاه می سازد و به او یاری می دهد تا خودش را برای تغییر احساس و رفتارش در جهت مطلوب و مقبول اقدام کند. در این نظریه سهم عمده تلاش و فعالیت بر عهده مراجع است. به خاطر همین است که میگن این نظریه آقای رازز نظریه مراجع محوری است و مشاور با ایجاد رابطه صمیمی و پذیرش مراجع او را در خودشناسی و اتخاذ تصمیمات مناسب یاری میدهد. مشاور پیرو نظریه مراجع محوری با استفاده از ابزار و عوامل بیرونی برای تغییر علائم ناراحتی معتقد نیست. نمیدونم تست بیار، نمیدونم تکنیک های مشاوره بیار، این نظریه را بدون تکنیک هم نامیدند و در عوض بر عوامل درونی و تغییر احساسات مراجع تاکید دارد. در واقع یکی از مهمترین مفاهیم نظریه مراجع محوری آقای رازز نگرش مثبت به انسان داشتنه. دومیش تاکید بر عوامل درونی است. میگه فکرش اگر تغییر پیدا کنه خود به خود رفتارش هم تغییر پیدا میکنه. در نظریه امراض محوری همانطورش گفتیم سهم عمده تلاش بر عهده مراجعه هست، مشابه سخنرانی نمیکنه. میگه شرایطی باید فراهم بشه شد تغییرات اتفاق بیفته، میگه شرایطی باید فراهم شود تا تغییرات اتفاق بیفته. این شرایط چیه؟ یکی اون جو روانی حاکم بر مشاوره مملو از صفا و صمیمیت است. یعنی اگه صفا و صمیمیت بین مراجع و مشاور برقرار بشه، اون وقت مراجع به خویشتن نگرش مثبتی پیدا می کند. اون وقت مراجع به خویشتن نگرش مثبتی پیدا می کند. اگر مشاور ماهر باشه در برقرار رابطه، لذا کارش آسان‌تر میشه. برای تغییر ادراک و رفتار مراجع در جهت مطلوب و معقول در جریان مراجع محوری، باید اولا بین مراجع و مشاور رابطه عاطفی عمیقی برقرار شود. هرچند که در بعضی از جوامع موانع فرهنگی، بعضی وقتا موانع مذهبی وجود دارد برای اجرای این نظریه، چون که بعضی وقتا رابطه عمیق عاطفی میگن از نظر شرعی اشکال داره، مخصوصا بین مشاور و مراجع ناهمجنس، یعنی مشاور مرد باشه مراجع زن، یا برعکس مشاور زن باشه مراجع مرد، میگن که رابطه عمیق عاطفی مشکل سازه. نظر یکی از نقصه هایی که برای این نظریه در جامعه ایرانی مخصوصا در محیط زندگی ما رابطه برقراری رابطه عمیق عاطفی یک خورده با موانع مواجه است. یک بار دیگه عرض می کنم برای تغییر ادراکات و رفتار مراجع در جهت مطلوب مقبول در جریان مشاوره مراجع محوری، باید اولا بین مشاور و مراجع رابطه عمیقی رابطه عاطفی عمیق برقرار شود. چرا؟ میگه زیرا با بله زیرا با نوعی ناراحتی روانی نظیر اضطراب و نگرانی مواجه است، در حالی که مشاور تعادل روانی دارد و هماهنگ با احساس خویش رفتار میکنه. هیچ گونه تظاهر و وانمودسازی در اعمالش وجود ندارد. ثانیاً مشاور باید به مراجع احترام خاصی قائل باشد و هیچ گونه شرایطی را برای پذیرش او مطرح نسازد، یعنی پذیرش بدون قید و شرط. سالس هم مشاور باید سعی در درک مراجع و مشکل وی داشته باشد و بکوشد تا مشکلات را از دریچه چشم مراجع بنگرد و خود را به جای او قرار دهد. به طور کلی شرایط لازم برای مشاور مراجع محوری: یک، درک توأم با از بزرگتون که توأم با همفهمی، امپاتیک understanding، درک توأم با همفهمیه. مشاور باید گفته ها و احساسات مراجع را بدان گونه که مطرح میگردد دریابد، بدان گونه که مطرح میگردد دریابد و بتواند خود را در ذهن پدیداری مراجع قرار دهد و موقعیت او را احساس کند. مشاور باید ذهن در مراجع را از دریچه چشم وی نظاره کند. درک توأم با همفهمی زمانی به وجود میاد که اولا مشاور فعالانه به مراجع گوش فرا دهد و موقعیتی فراهم آورد که مراجع احساسات و افکارش را به راحتی مطرح سازد. ثانیا مشاور مراجع را به عنوان فردی بی همتا بپذیرد. احساسات و افکار و خصوصیات منحصر به فرد و ذهنی متفاوت با دیگران دارد. ثالثا مشاور رابطه عمیق و دوستانه و عاری از تهدید و سلطه با مراجع برقرار است. وقتی صحبت از شرایط میشه، اول یکی از شرایط درک توأم با همفهمیه، امپاتیک understanding. دومین شرط توجه مثبت و بی قید و شرط، این کاندیشن پوزیتیو ریگارد. یعنی همراه با احترام باشه، بدون قید و شرط باشه. من این موضوع را توضیح میدم براتون. احترام بدون قید و شرط به مراجعه و توجه به افکار و احساسات او موجب مشارکت فعال مراجعه و طرح مشکل در جلسه مشاوره میگردد. در این حال که مشاور مراجعه را به عنوان انسان و با ارزش‌های یک انسان میپذیرد، در رفتار و افکار احتمالی نامطلوب وی بر جای بحث میگذارد و در خلال مشاوره در موقعیت‌های مناسب مراجعه را به تغییر افکار و رفتار نامطلوب خود تشویق میکنند. یه شرط دیگه ای که آقای کاررازیز در مورد مشاوره مراجعه محوری گفته، اولش بس درک تو هم با همفهمی، دومیش توجه بیگید و شرط، سومیش خلوصه. خلوص چیه؟ خلوص عبارت هست از خود بودن مشاور در ارتباط با مراجعه. این جای بحث داره. خود بودن مشاور در ارتباط با مراجعه یعنی نقش بازی نکنه، اونطور که هست خودشو نشون بده، یعنی به انسانها علاقمند باشه، به انسانیت انسانها احترام بذاره. بدین معنی که مشاور در زیان مشاوره بدان گونه که خودش هست عمل کند، در گفته‌ها و رفتارش ثبات وجود دارد و نقش شخص دیگری را ایفا نمی کند و در موارد ضروری تجربیات خود را آگاهانه و صادقانه برای مراجعه مطرح می سازد. برای انجام این کار مشاور باید بیاموزد چگونه به دیگران احترام گذارد، به چه طریقی دیگران را به سخن گفتن بیشتر تشویق کند و به چه شیوه به ذهن درون دیگران وارد شود، با چه شیوه از ترس دیگران بکاهد، چگونه از قضاوت درباره دیگران بپرهیزد. مشاور مراجعه محوری، از نظر آقای کاررازیز مراحلی دارد. احتمالاً من یه سوال امتحانی بدم که از نظر کاررازیز شرایط مشاوره مراجعه محوری چیه. وقتی صحبت از شرایط میشه این سه تا شرط پیش میاد: درک توأم با همفهمی، توجه مثبت بی قید و شرط و بدون اما و اگر، بدون چون و چرا. سومیش میشه خلوص. خلوص هم خدمتتون توضیح دادیم. مراجعه محور مراحلی دارد، پس یک شرایط داره، یک مراحل داره. پس سوال دیگه میتونه براتون مطرح بشه: مشاوره مراجعه محوری چه مراحلی دارد؟ من خدمتتون عرض میکنم مشاوره مراجعه محوری همان مشاوره رابطه‌ای هست. مرحله اول، مراجع و مشاور به طور سطحی درباره مسائل متعدد روزمره زندگی به گفتگو میپردازند. مراجع مسائل و مشکلات خود را مطرح نمیسازد، از آنجا که رابطه صمیمی بین مشاور و مراجع هنوز به وجود نیامده است. بحث جلسه بیشتر جنبه عقلانی دارد. مشاور از طریق گوش دادن فعال به مراجع و استفاده از کلمات نظیر بله، میفهمم، اونطور هست، او را به سخن گفتن بیشتر تشویق میکنه. بس این مرحله اول که مراجع مشاور بتونه که مراجع را به سخن وابداره. دومی، پس از ایجاد رابطه دوستانه نسبی بین مراجع و مشاور، مراجع کم و بیش درباره احساسات خود گفتگو کند. اما مسئولیت رفتار و احساسات خیش را نمیپذیرد و عوامل بیرونی را و دیگران را موجد یا ایجاد کننده پریشانی و نابسامانی خود می داند. گناه را به گردن دیگران می اندازد. میگه که فلانی باعث شد که من اینجوری بشم. پدر مادرم باعث شد. همسرم باعث شد. در گفته ها و عقاید مراجعه می توان مطالب ضد نگیزی دید و ممکن است موضوعاتی مطرح کرده که مراجعه به مشکل او ارتباط چندانی نداشته باشد. که میگن به حاشیه پردازی میکنه. مراجعه میکوشد بحث را حتی امکان عقلانی و ذهنی کند و زنبه های عاطفی بحث تفره میرود و در این حال به طور ضمنی خود را با مشکلی که مواجه میداند در این مرحله نیز از طریق انعکاسات گفته ها و احساسات مراجعه باید به سخن گفتن بیشتر تشویق گردد. و در مرحله دو هم مراجعه باید به سخن گفتن بیشتر تشویق کرده. در مرحله سوم، پس از ایجاد رابطه عمیق عمیق‌تر نسبت به دو مرحله قبل بین مراجعه مشاور بحث درباره احساسات و عواطف مراجعه آغاز می‌شود و گفتگو به تدریج جنبه عاطفی به خود می‌گیرد و از جنبه عقلانی آن کاسته می‌شود. هنوز هم مراجعه مشکل را گاه‌گاه به عوامل بیرونی مربوط می‌سازد و خود را مسئول آن نمی‌داند. در مرحله چهارم پس از برقراری رابطه صمیمانه‌تر و عمیق‌تر بین مراجع و مشاور، مراجع برخی از مشکلات خود را صادقانه با مشاور مطرح می‌سازد و احساس واقعی خود را در ارتباط با مشکلات بروز می‌دهد. مسئولیت اعمال و رفتارش را می‌پذیرد. ما یواش یواش یعنی به طرف درمان پیش می‌ریم. در این مرحله نیز پذیرش و انعکاس احساسات مراجع را در خودشناسی و قبول مسئولیت‌ها یاری می‌دهد. در مرحله پنجم مراجع با صداقت بیشتری درباره احساسات و رفتار خود با مشاور صحبت می‌کند. مسئولیت کامل آنها را می‌پذیرد. مراجع در برخی از افکار و عقاید خود تردید می‌کند و می‌پذیرد که خود باید برای تغییر آنها اقدام کند. بر اثر درک توأم با همفهمی و احترام و بدون قید و شرط و خلوصی که بر جلسه مشاوره حاکم است، مراجع به تلاش و فعالیت تشویق می‌شود و گام‌های مثبتی در جهت تغییر عوامل نامطلوب برمی‌دارد و به تدریج با تغییر نگرش‌های خویش مشکل را پشت سر می‌نهد و به زندگی شادی می‌رسد. یعنی درمان اتفاق می‌افتد. در واقع این جلسه هم نظریه مشاوره مراجع محوری در واقع دفترش بسته میشه. یادم رفت خدمتتون بگم اهداف مشاوره مراجع محوری 3 تاست. 1 آنی، یعنی ایجاد رابطه پذیرا، ایجاد اعتقاد به مشاوره و جلب اعتماد مراجع. در جلسه اول شاید ما اصلا راهکار ندیم بهش، شاید در جلسه دوم هم راهکار ندیم. جلسه اول و دوم بیشتر به ایجاد رابطه هست. جلسه تازه اعتقاد مراجع را به جلسه مشاوره ما بیشتر میکنیم، تشویق میکنیم که اعتقاد داشته باشه و نهایتاً جلب اعتمادش مراجع به مشاور. سعی کنیم که بهش اطمینان بدیم که این جای قابل اعتمادی است، مشاور آدم قابل اعتمادی است و در مرحله میانی، در اهداف میانی کاهش اضطراب و نگرانی و خصومت و نهایتاً تأثیر در کل شخصیت مراجع انشالله روزی بیاد که مشاوران ما بتونن در مراجعان خودشون تأثیر نهایی را داشته باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرونده مراجع محوری در واقع اینجا بسته میشه و انشالله جلسه بعد در مورد نظریه عقلانی عاطفی رفتاری آلبرت الیس صحبت خواهیم کرد. به همتون آرزوی موفقیت، آرزوی شادکامی میکنم. خدا حفظتون کنه و شما را به خدا میسپارم. خدا یارتون باشه.